بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم علوم الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در مفاد حدیث نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند خطاب به فرزند، انت و مالک لأبیک، و این که آیا این روایت مفادش حکم شرعیست و مفادش این است که پدر در مال فرزند میتواند مطلقا تصرف کنه، ولو برای حج رفتن مثلا یا نه. ابتداعا روایتی رو که این مضمون رو توضیح میده، این روایت رو اشاره کنیم و بعد مدلولش بررسی کنیم. سند روایت طبق کتاب معان الاخبار شیخ صدوق عن عبیه عن احمد ابن ادریس قال حدثنا احمد ابن محمد عن علی ابن عیسی عن علی ابن حکم عن حسین ابن علا. این سند حدیث متن اینه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما یحل للرجل من مال ولده. قال علیه السلام قوته بغیر صرف اذا اضطر الیه. قال قلت فقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للرجل الذي قدم اباه فقال له انت و مالك لأبيك يا لأبي، فقال انما جاء بأبيه الى النبي، فقال يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الأب انه قد انفقه علی و علی نفسه، فقال انت و مالک لأبیک ولم یکن عند الرجل شیء أبكان يحبس الأبا للابن از نظر سند صاحب جواهر و مرحومای حکیم تعبیر میکنند به خبر حسین ابن عبدالعلا. وقتی تعبیر به خبر میکنند یعنی ضعفی در سند میبینند. صاحب حدائق میگه طبق نقل شیخ طوسی و شیخ کلینی سند ضعیفه، طبق نقل شیخ صدوق در معانی الاخبار صاحب حدائق میگه سند حسن است، یعنی به درجه موثقه هم نمیرسه. عرض میکنیم که این روایت به پنج طریق در مجامع روایی ما نقل شده است. دو طریق از شیخ طوسی است که در این دو طریق زکریا ابن مؤمن در سند است و توثیق ندارد. در طریق شیخ صدوق در من لا یحزر با نگاه به مشیخ موسی بن سعدان در سند است که توثیق نداره. در طریق چهارم در طریق شیخ کلینی عبدالله ابن محمد در سند است، معروف به بنان، که توثیق خاص نداره الا این که جزء رجال نوادر الحکمه و ابن ولید او رو استثناء نکرده است، از مستثنیات ابن ولید نیست. اگر کسی عدم استثناء ابن ولید رو اماره وساقت بدانه، عبدالله ابن محمد ثقت، ولی علل ازهر عدم استثناء ابن ولید فردی رو از رجال نوادر الحکمه اماره وساقت نیست. که حالا یه جا توضیح دادیم این رو. وهب ابن وهب ابوالبختری هم در اسناد نوادر الحکمه آمده است و ابن ولید رو استثناء نکرده است. حالا این چهار طریق مشکل دارستنه. طریق پنجم که ما سند رو از این طریق اشاره کردیم، طریق شیخ صدوق است در معانی الاخبار. حالا ممکنه کسی هم اینجا بگه دیگه احتیاج به واکاوی سندی نداریم، روایتی که در تهذیب نقل شده، شیخ کلینی نقل کرده، شیخ صدوق هم نقل کرده، از پل گذشته دیگه، چه کار به سندش داریم؟ خب اینم مبناییست در جای خودش قابل مناقشه جدیست، اشکالاتی داره که ما وارد نمیشه الان ذکر نمیم. بله، حالا خیلی خوب اونم شما قرینه بگیرید، معذالک دردی دوا نمی کنه، یعنی اطمینان به اعتبار نمیاره. اما عرضمون این است که طبق طریق شیخ صدوق در معان الاخبار روایت معتبر است. چرا؟ سند تا راوی اخیر مشکلی نداره، تا حسین ابن ابوالعلا، راجع به حسین ابن ابوالعلا جمعی از اعلام میگن توثیق نداره، مثل صاحب حدایق اشاره میکنه میگه کلامی دارد مرحوم نجاشی که اونم دال بر مدح است نه دال بر وثاقت. رضا حسین ابن ابوالعلا توثیق نداره. عرض میکنیم حسین ابن ابوالعلا به نظر ما ثقه است به خاطر دو دلیل. دلیل اول، نجاشی در ترجمه حسین ابن ابوالعلا عبارتش اینه، حسین ابن ابوالعلا و اخواه علی و عبدالحمید روى الجميع عن ابي عبد الله عليه السلام وكان الحسين اوجهه. این یک عبارت نجاشی. نجاشی میگه حسین ابن ابوالعلا همین راوی که محل بحث ماست و دو تا برادرش علی و عبدالحمید هر سه از امام صادق نقل میکنن و کان الحسین اوجه و حسین وجیه‌ترین این ستاست. خب مثل صاحب حدائق میگه این که دال بر وثاقت که نیست که اوجه و بهترینشونه. حالا اونا چجوری هم که بهترینشونه؟ ممکنه هر سه ضعیف باشن ولی یه از اون دوتایی دیگه بهتر باشن. رضا صاحب حدائق و بعضی میگن این عبارت صرفا مدح است اماره وثاقت نیست. عرض میکنیم این عبارت رو ضمیمه کنید به یک عبارت دیگر نجاشی در ترجمه عبدالحمید ابن ابوالعلا ابن عبدالملك العزدی. عبدالحمید ابن ابوالعلا پسر عبدالملك العزدی. نجاشی میفرماید ثقتون یقال له السمین بسیر عبدالحمید ابن ابی العلا ثقه است، اسمشم سمینه. این عبدالحمید ابن ابی العلا ابن عبدالمالک العزدی به نظر ما همین عبدالحمید ابن ابی العلا برادر حسین ابن ابی العلا است، ولی آقای خویی رو قبول نداره. ما قرائنی داریم که این عبدالحمید ابن ابی العلا ابن عبدالملک عزدی همون عبدالحمید ابن ابی العلا برادر حسین ابن ابی العلا است. اگه این برادر اوس، نجاشی رسما میگه عبدالحمید ابن عبدالملک ثقه است، وقت بعد اون عبارت رو ضمیمه کنی، نجاشی میگه حسین ابن ابی العلا و دو تا برادرش علی و عبدالحمید هر سه از امام صادق روایت دارن و حسین اوجه او، یعنی عبدالحمید ابن ابی العلا ثقتون، حسین از او اوجه است، وجیه‌تر است، یعنی اوثق است. این دو جمله را که ضمیمه می کنیم، به نظر ما حسین ابن ابی العلا توثیق خاص داره و ثقه است، لذا راوی اخیرم ثقه است. یک دلیل. دلیل دوم، اگه کسی تردید کنه مثل آقای خویی که حالا نمیتونن به یک اطمینانی برسن که این عبدالحمید ابن ابی العلا ابن عبدالملک العزدی برادر حسین ابن ابی العلا، خبتیم حالا قرائنی داریم الان خیلی واردش نمیشه، ما اطمینان پیدا کردیم و کسیم اطمینان پیدا نکنه به این معنا. دلیل دوم بر وثاقت حسین ابن ابی العلا کلام شیخ طوسی است در فهرست، در شرح حال حسین ابن ابی العلا له کتاب یعد من الوصول، حسین ابن ابی العلا کتابی داره که جزء اصول اربعمئه است. بعد طریق خودش رو شیخ به کتاب حسین ابن ابی العلا نقل میکنه، طریق به اینجا میرسه: عن محمد ابن ابی عمیر و صفوان عن حسین ابن ابی العلا. صفوان و ابن ابی عمیر کتاب حسین ابن ابی العلا را نقل میکنند. ما در جای خودش مبنامون اینه یه حدیث نقل کنه صفوان از کسی، اماره به وثاقت اوست. ابن ابی عمیر تنها یک حدیث نقل کنه، اماره به وثاقت، تا که برسه کتاب او را نقل میکنه. لذا اینم دلیل دوم بر وثاقت حسین ابن ابی العلا، فاذا سند این روایت معتبره، بلکه تعبیر کنید صحیح است این روایت. این از نظر سند. چطور؟ تعویض سند یه بحث مفصلیه، وعده دادیم نه علی الاطلاق قبول، نه علی الاطلاق رد، فیه تفصیلو. اینجا اصلا نیاز به اینا نداریم دیگه، وقتی که خیلی روشن این دو دلیل محکم را داریم، اصلا چرا بریم سراغ تعویض سند با او همه مشکلات و فراز و فرودهاش دیگه. بحث تعویض سند یک جا باید بحث کنیم. آقای خویی فل جمله عبد دارن، مرحوم شهید صدر مطلب دارن، از جایی که مبسوطی بحث و مطرح کرده تلمیز شهید صدر جناب آقای حائری عطا الله اشارم کردم در کجا زیر یک بحثی ایشون به تفسیر چند صفحه مطرح میکنه، مطالب ایشون باید نقل بشه، بعضی از اعلام نجف حرف دارن اونا باید نقل بشه، نقد بشه، نتیجه به یک تفصیل برسیم. اون جای خودش دیگه الان نیازی هم بهش نداریم. بالاخره این دو تا دلیل محکم بر وثاقت حسین بن ابوالعلا و روایه معتبر. خب حالا بریم سراغ دلالت. بله خب سند تا قبل از اون چجوریه؟ ابن حدیث از کی نقل میکنه؟ خب اون جامعه بزنطی بحث کردیم ما که آیا تاریخ داره ابن ادریس به جامعه بزنطی، این واقعا جامعه بزنطی بوده یا خلق شده با یک کتاب دیگه، یه وقت بحث کردیم اون رو. اون رو نمیشه دلیل گرفت، معینم به نظرم نشاید گرفته بشه. حالا اون دیگه اگر بشه یک جوری طریق ابن ادریس رو به جامعه بزنطی در مستطرفات درست کنیم، میشه دلیل که هر سه دیگه نقل کردن، ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان نقل کردن، خیلی محکم میشه. مثلاً اونم دوچار مشکل باشه، دو نفر از این آقایون ابن ابی عمیر و صفوان کتابشو نقل کردن، این دیگه کاملا دلیل بر وثاقت. خب جعبه جادویی هم خوب کار میکنه. بسیار عرض میکنیم از نظر دلالت روایت اینه، حسین ابن ابوالعلا میگه یک سوال از امام صادق کردم، سوال این بود ما یحل للرجل من مال ولده یا ولده. از کردم آقا پدر چی براش حلاله در اموال بچهش؟ چقدر میتونه تصرف کنه در اموال بچهش؟ هیته جواز تصرف پدر در اموال پسر بچه‌هاش چقدره؟ امام صادق جواب دادن، فرمودن قوتو به غیر صرف از تر اله. پدر میتواند مخارج خودش رو، حالا گاهی هم قوت اخص طبق گفته بعضی یعنی غذاشو یعنی خوراکشو یا معونشو از اموال فرزند میتونه برداره، اونم با یک قید از تر ریله. اگه مستر شد، مجبور شد. حالا این استرار به معنای اصطلاحی فقهی هم بعید باشه، یعنی اگه قوتی نداشت قصر و حرج داشت این هم شامل میشه، نه اینکه استرار بعد دهکل میته. بالاخره قصر و حرج داره، پدر چیزی نداره، یه بازنشسته ایست که زندگیشو خرج بچهش کرده، الان هم اون چه بهش میدن زندگیش تامین نمیشه، بالاخره مشکل داره بنده خدا، آدم آبرومندی هم هست، نمیتونه از اینه که اون یکی قرض کنه. امام فرمودن قوتو به غیر صرفن از سر ریله، اگه ناچاره به اندازه مخارجش میتونه از اموال پسرش برداره. این جواب امام برای راوی سوال برانگیز شد، این پیشینه ذهنی رو راوی داشت که در یه حدیثی پیغمبر به یک پسری فرمودن انت و مالک لعبیک، هر چی داری ملک پدرته، یعنی همه تصرفات رو پدر میتونه توی ملک پسر انجام بده. این تو ذهن حسین ابن ابوالعلا بوده، لذا بلا فاصله اینجوری احساس میکنه که جواب امام با اطلاق کلام رسول الله مخالف شد. پیغمبر قید استقرار ندارن، یه حرفا رو ندارن، قوت ندارن. پیغمبر فرمودن انت و مالک لعبیک، هر چی داری مال پدرته. یعنی همه انواع تصرفات رو پدر میتونه در مال پسرش داشته باشه. تو اصلا خودت مال مملوک پدرتی. خب راوی سوال کرد، گو آقا فقول رسول الله، شما که اینقدر محدود کردید اطلاق قول پیغمبر، اون پسری که برای شکایت بچش آورده بود پیش پیغمبر، حدیث حضرت فرمودن انت و مالک لعبید، حضرت بیشتر گفتن تو و هر چی داره مال باباته، خواهی که اطلاق داره، شما چرا میگید قوتو به غیر صرفن از اصدر ریلی. و حالا دقت کنید در این حدیث معتبر، امام صادق علیه السلام به شکلی حدیث پیامبر رو توضیح میدن که این فراز قول نبی از دلالت بر حکم شرعی خارج میشه، میشه نظیر یک حکم اخلاقی. حضرت به حسین ابن ابوالعلا میفرمایند تو حالا روایت رو شنیدی، ولی شأن نزولش چطور وارد شده، کجا گفتن، برای چی گفتن خبر نداری. وقتی چی ازت توضیح میدن، میفرمایند فردی پدرش را آورد پیش نبی گرامی اسلام به شکایت، گفت ظلمنی میراثی من امی، آقا مادرم مرد ارث باقی مون، خب منم ارث میبرم، این بابا به من ظلم کرد، ارثی که مال من بود از مادرم بالا کشید، آوردهش برای محاکمه. خب طبیعی حضرت از پدر پرسیدن که چه خبره، چیه قضیه. فاخبره الاب انه قد انفقه علی و علی نفسه، پدر گفت نه بابا بالا کشیدن نیست، من این مخارج رو خرج خودم و بچه کردم، یعنی که انه مونه او من خودم نداشتم، از او ملکش بوده مونش دادم، خرج خودم هم کردم، این میراث تمام شد. خب حالا از ذیل روایت اینجوری استفاده میکنیم، پدر شاهدم نداره. خب شاهد نداره، مثلا جایی اینه که پیغمبر پدر رو بندازه زندان، بگه برو زندان تا وقتی وضعیت درست بشه، حضرت کار رو نمی کنه، پیغمبر کار رو نمی کنه، بهش میگن انت و مالک لعبیک، بابا هرچی داری مال پدرته. ولم یکن عند الرجل شیئا، این پدر پولی هم نداشت که حضرت بگن آقا اگه مدعی کیه، منکر کیه، قسم بخوره ثابت بشه، حالا این پول را آقای پدر این مقدار بده به پسره، چون شاهد نداری خرج اون کردی، پولی هم نداشت، لامحال منتهی به حبس میشد. اوکان یحبس العبل الابن، آیا میشد که به خاطر پسر پدر رو ازت بگیره زندان بندازه؟ این کار درست نیست. لذا حالا بعض این فتوا میدن در جای خودش، میگن اگر اختلافی شد، مورد حبس بود، پدر رو برای ادعای فرزند نمیشه حبس کرد، او در جای خودش. امام صادق میفرماین که اطلاق از این روایت استفاده نکن، که آقا هر جور پدر میتونه در انبال پسرش تصرف کنه، نه یه قضیه خاص بوده و از اینجوری بوده، معالن به اینجا میرسیده که اگر میخواست حکم کنه نبی گرامی اسلام پدر رو بندازن زندان، ازت فرمود زندانش نکنی، انت و مالک لحبی که هرچی داری مال پدرته. حالا گاهی مثل این عناوین مسامحه، آقا هستی تو از پدرته، هرچی داری از اونه. این حکم فقهی نیست که بشه از او اطلاق استفاده کرد که آقا کن فرزند مملوک پدر خودش و مالش، و کیف ما یرید الاب یتصرف فی مال ابنه. لذا نتیجه این که با توجه به معتبره بلکه صحیحه حسین ابن ابی العلا، حدیث انت و مالک لعبیک یه اطلاقی نداره که کسی اینجوری استفاده کنه که پدر نسبت به فرزند یه نوع سلطه مالکیت اعتباری داره، هر کار با این بچه دلش میخواد انجام بده هر جور. و حالا در جای خودش ما روایات دیگه این داریم که مفصل حالا باید باز اشاره بشه اطلاق این از بین میبره. روایت داریم معتبره، فردی بیاد خدمت امام صادق علیه السلام عرض میکنه که یک خانمی میخوام بگیرم، پدرم ها قریب به این مضمون، پدرم یکی رو برای من دیده که خانم من بشه، خودم هم یکی دیگه، چگار کنم؟ و اگه انت و مالو که لعبی که باشه اینجا باید ما مصادق بفرمه، هر چی پدرت گفت بگو چهشون. حضرت میفرمه همونی که خودت انتخاب کردی برو، همونی که خودت انتخاب کردی، نه اونی که پدرت میگه. یا حالا موارد مختلف دیگه، حالا اینا جای خودش باید بحث بشه داره. پس این خلاصه فعلا روایت انت و مالو که لعبی که اطلاقی در رابطه با حکم شرعی نداره. ثانیاً افروز این روایت اطلاق هم داشته باشه، انت و مالک لعبیک، اصلا کسی فتوا بده انواع تصرف در مال پسر برای پدر جایز، مثل شیخ طوسی، مثل صاحب ضوابط در حج، نمیگیم همه جا، در حج ممکنه روایت خاص فتوا بدن اگه بچه مستطیع پول داشت، پول زیادی داشت، بابا مستطیعه بره ولو بدون رضایت اون واجب پول رو برداره مکه بره، و اینم که فتوا بده به اطلاق این روایت هم فتوا بده. مگه اطلاق روایت جواز سب هم ثابت میکنی؟ مذکوره که حرام الهی رو برای پدر تحلیل کنی، چون انت و مالک لعبیک، پس میتونه یه نقص هم بر پسر وارد کنی، دیم نداره. مناشی میشه انت و مالک لعبیک اگه اینجوری بگیریم، اگه به این اطلاق بگیریم که سب جایز باشه، محرمات الهی جایز باشه، یعنی کن مالکیت به تمام معنی کلمه مثل مالکیت ذات مقدس حق بر اشیاء و افراد داره که هر کار بکنه در این ملک تکوینی خودش خداوند جای سوال نداره، کن اینجوریه. این از کجا مالکیت اعتباری رو فرض کنید ثابت کردیم انت و مالک لعبی، مگه این دلالت میکنه محرمات الهی بر پدر جایزه؟ مگه میتونه مخصص اون عدله بشه؟ پس پسرشو بکشه اشکال نداره، دیم نداره، چیز دیگم نیست، ضربه این موجب دیه بر پسر بزنه دیه نداره، سب کنه اشکال نداره، بوتان بزنه اشکال نداره، غیبت بکنه اشکال نداره، مگه همچه عمومی داره؟ لذا عجیب از مرحوم شیخ است که اصلا اشاره به این استدلال کرده. قالوا بعد میفرمان فتما، ولی اصلا جای اشاره به این استدلال نیست. نتیجه این که دلیل دوم بر این که پدر جایز سب کنه فرزند رو به اطلاق روایت انت و مالک لعبیک مشکله داره، قابل پذیرش نیست. اولا اطلاق نداره، ثانیا اطلاق داشته باشه دلالت بر تحلیل محرمات الهی نیست. چی؟ بله درست، این هم حرف خوبیه، ولی کسی خودش هم مجاز نیست سب کنه. برای چی؟ برای که اون روایاتی که خوندیم کسی حق نداره خودشو خار کنه، معتبرم بود. اشارم کردیم آیا کسی یه بحث داشتیم دیگه، آیا کسی میتونه خودشو سب کنه یا نه، گفتیم نه خیر، کسی حق نداره خودشو سب کنه. و اطلاق ادله سب گفتیم بعضی قبول ندارن اطلاق رو، شامل خودشم بشه، لا تصبح احدا شامل خودش بعیده بشه. گفتیم روایات معتبری داریم که مؤمن هر کاری میکنه ولی خودش ذلیل نمیکنه، لذا حق نداره خودش سب کنه. بله دیگه، عند الغیر دیگه. حالا عند النفس بس، یکی از آقایینم اشاره میکرده اگه کسی حدیث نفس کنه به سب، اون ممکنه در یکی از مطالب اشاره کنیم نسبت به خودش یا خیر. یک آقایی بهش ظلم کرده، قاضی بوده، مأمور نیروی انتظامی بوده، چرا او که جرأت نداره میاد تو خونش قدم میزنه او رو به فحش میکشه، هیچ کس نگاه میکنه کسی نباشه به او خبر بده بعد پدرش رو در بیاره، شروع میکنه فحاشی کردن نسبت به او. آیا اینجا ای سب معنا پیدا میکنه، حرام، گناه کبیره، مسقط عدالت، یا سب و نفس در بدون اینکه کسی باشه؟ حالا اینم ممکنه یک جا اشاره کنیم، توضیحاتی عرض بکنیم. خب دلیل سومی، حالا دیگه وقت گذشت، للکلامه تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یه اگه بخواهیم در مقام اضطرار باشه، ما داریم در زمان قحطی در مقام اضطرار میتونه از مال دیگران هم
بله بله، لذا این اضطرار به معنای اون اضطرار نیست، لذا اشاره کردیم در جای خودش هم روزه بررسی میکنه. اضطرار عرفیه، یعنی اگر واقعا نداشت، الان اگر پدر حقوقش تموم شده، پدر بازنشسته، نوه ها بریزن خونش، پول نداره، نمیتونه به چیز کسی رو بزن، نمیتونه داره، ولی از پسر بر، ولی از پسرش کار داره.
منظور این خوش خودش بده، نگه خوش قاضی بده،
نداره خوش خودش.
ما بحث کردیم که طرف خوش خودش بده، این در غیر به خاطر استدلال نفس، این بله طرف هیچ کسی نیست خوش خودش بده.
اینم اشاره میکنیم، نگاه کنیم، دو تا نکته یکی از دوستانم اشاره کردن، این هم یکم راجع بهش حرف میزنیم. آیا حرمت سب فقط به خاطر ضیاع حق غیر است یا نه اصلا حرمت سب یکی از حکمتاش اینه که زبان رو نباید به شیء زشت باز کنیم؟
یه حرمت نفسی داره،
به عجل مصلحت اخرى. این هم بحث میکنیم، بعضی روایات رو میاریم، اگر کسی بتونه اون روایات رو از اخلاقیت در بیاره که یک بحث مهمی هم هستش، بعد میتونیم بگیم آقا حرمت سب به نفس با این که غیرم نباشد ثابت است. ببینید ما او تعارض حل کردیم، ما بحث کردیم رو حش بحث کردیم.
خب نه، دلش یک اطلاقی داره، درست تو باب حجبه،
ما خیلی بیش از این در حج بحث
درست داره. درست تو باب حجبه، ولی دلش اطلاق نداره اونو.
چرا لذا ما اونا رو ببینیم دیگه. ما در بحث حج مفصل این روایات رو بحث کردیم، آوردیم، اطلاقش هم مقبول داریم، لذا حرف آقای سبحانی رد کردیم. آقای سبحانی اطلاق و تغییر میگیره، ما میگیم اطلاق و تغییر در صورتی است که نص نباشه، اینجا یک نصوصیتی داره که مانع میشه. یه حرفایی زدیم، اونا رو اگر نگاه کنیم تا ببینیم. بله.
بعد یه عده گفتن که بعد چند تا نوشتش اولا اینجا استفاده ثابت نمیشه چون همه این طرق بر میگرده به زیر نهب الاعلام در تمام طرق
نه ما نگفتیم
در تمام طبقات
نگفتیم ما هر کمونی اینه که بعضی میگن اگر مشایخ سراسه نقل مشایخ سراسه
بر به ساقت اون شخص
این سوالات همین بود شما فهمیدید چون درست
سیدن
محمد النبی عمر همینه
و صفران هم بعد شد
در مورد لعن هم بحث میشه.
بله ما یه بحث دیدیم دیگه، اگر برسیم تفاوت بین سب و لعن چیه. لعن بر دو قسمه، لعن انشایی داریم، لعن اخباری داریم. بعضی از لعن ها هیچ اشکالی نداره، سب نیست. دیدیم اینه که اگر برسیم بحث
میشه. اگر لعن جایز باشه چه گفت سب به طریق اولا جایز؟
نه برعکسش میشه گفت، اما نه از این بر نمیشه. بعضی از لعنها تساوی با سب داره، بعضی از لعنها اخف و از سب. از اون بر قیاس اولویت، از این بر قیاس اولویت نیست، قیاس مساوات هم نیست.
سب خوش ما شده عام معنی کرده که حتی ذکر مثلا کاری که با من کرده، مثلا یک ظلمی من کرده، این حرفی را از من خورده، من سب ممکنه باشه ولی لعنش را جایز نباشه. بگن اینجا
لعن دو تا معنا داره. لعن ما یک جا فقط یه حرفی که مرحوم یمانی داشتن خبریت و انشائیت در لعن دخیل میدونیم، میگیم لعن انشائی معنای لعن اخباری معنا داره. لعن اخباری هیچ اشکال نداره، لعن اخباری مثل دعا میمونه، مثل نفرین میمونه، مثل نفرین میمونه. میگه خدایا اینو از رحمت دور بدار، ولی یه وقت انشاءه میگه خدایا این از رحمت تو دور این اولی به خاطر این جنایاتی که انجام داده، اون میشه سب. اما این یکی سب نیست، لذا اطلاقات حرمت سب حتی لا تسبو غیر الله چنین چنان اعدا الله رو سب نکنید شامل این نولن نمیشه، اولن جایزه. ما میگیم خدا رو از رحمت، میگیم خدا این از رحمت تو به دور بدار، مثلا
دعا
باشه، نفرین باشه. حالا
موارد
زنجانی چی میگن چی گفتی؟
نه نه الان بایش
گفتم فکر کردم توی این زنجانی
موارد گذشته پارسال شما زیل اخبار تخییر اخبار خبر علی ابن مهدیار طرف میگه من نماز صبح نافره صبح رو رو شطور بخونم، محمد بخونم، فلان یرفا آقای فهیم با تعویض سند میخوان درست کنن، شما اونجا اشکال میگیرید که تعویض سند رو ما قبول داریم زمانی که صاحب کتاب اول سند باشه، اگر فصل سند باشه این تعویض سند ما اشکال میکنیم. اینا دیدتون چی؟ اگر
ایده این رو 3 روز بعد بس
یه اشاره، یه اشاره که چرا مثلا فرض کنید حریز در وسط سند، ما
باید
با عدد طریق به حریز داریم
سند رو معنا کنیم، اقسام میشه بگیم، ریز کاریاش بگیرید.
شما مثلا احتمال میدید ممکن از کتاب حدیث مثلا یه حدیثی مثلا
حالا بذارید دیگه، بذارید یک جایی دیگه 3 روز 4 روز بعد 5 روز بعد که بحث کنیم. حرفای آصف کاظم داری بس خیلی مهم، آصف کاظم خواهی اونا رو نقل کنیم همونجا هم زارن عنامه به بالی همونجا سایان یا تو کتاب القضای به مناسبت یا تو کتاب القضا چه بحثیه؟ آره همین یه جران یادم نیست اشاره کردیم زیل یک روایتشون 5-6 صفحه راجع به تعویض سند بحث میکنیم، گفتیم تنها جایی که دقیقه هست همین جاست. اینا رو باید یکی مطرح بکنیم و تنها اونم نیست، یه تفسیرش از 3-4 شاخه میشود در بحث تعویض سند.
آجا اگر حسینه تعویضا
افلادا رو
شما اینجا
نتجربه بینید
واقعا روایت
بذاری کنار اگر چی؟ بله 5 تا سند نیست. اولا ببینید ایشون هم اشاره کرده همه برمیگرده به حسین بن ابی العلا و نتیجه تابع اخص مقدمات، یعنی همه نقل از حسین بن ابی العلا در همه 5 طریقش، پس استفاضه ثابت نیست. همینجا اگر 5 تا طریق می بود، 5 تا راوی مختلف می بود، شیخ هم نقل کرده بود و مرحوم شیخ صدوق و شیخ طوسی و شیخ کلینی و 5 تا سند مختلف هم بود که انه یک استفاضه می شد ثابت بشه، بله یه اطمینان می گرد. خب آوردیم همه را دیدیم، همه را آوردیم در بحث تعارض هم همه رو طرف تعارض هم قرار دادیم، گفتیم یه طایفه اینو میگه، یه طایفه اینو میگه، همه اونا رو آوردیم چیکار کنیم؟ وجوه جمع هم بررسی کردیم، 5 تا وجه جمع هم ذکر کردیم، گفتیم بعدم یک نتیجه درسته ایبی نداره. همون نه دیگه اینا دوباره که اونجا بحث کردیم بله 15 ساله
آجا دوباره نفهم بودی که حد حدودیش سر پدر
ما هم هرچی میتونی از اولاد آغازاله ها بردار نوشید
تو فران نداشت اونجا
قد بخوردن هرچی میخوایی اونا تقدیمت میکنن بچه های تو طلبه اند و اینا اونا خودت هم نگی هرچی دارن میارن تقدیم شما میکنن
نه اون معانه قدار رو اگر خوندش فقط بسنه قبل هر رو بوش بیداش استفاده
همین مطلبی که ایشون استفاده هم خیلی نداره استفاده هم نداره یه همین تعویض سنده آره نه ممکن نمیشه گفت ولی تعویض در سند را اگر جاش بود ممکن بود یه کسی قبول
کنه
نه مرسلاتش مگر عن غیر واحد بله مگر عن غیر واحد بگوید ممکن آدم به یه اطمینان
استاد بعضی افراد رو
رجلین عن بعض اصحابه نه
استاد بعضی افراد رو این مشایخ سلاس ازشون نقل روایت دارن ولی نجاش مثلا یه ضعیف
خب اونا دیگه تو بحث اصلی حساب احتمالات بحث کردیم
یعنی مورد و مورد فهم کنه
مورد کمه ببینید طبق حساب احتمالات
دیدم بعضی ها رو
میگه ما از این قاعده مطمئنیم ولو برخی از موارد اندک هم نجاشی تضعیف کنه ضرر به قاعده نمیزنه اونقدر اندکه
خب یعنی اون مورد رو چی کار میکنه
اون مورد میشه تعارض جاره و ماده دیگه نمیتونه خصوص اون مورد میشه تعارض
ولو اینکه روایت زیادی نقل کرده باشن ازش
ولو روایت زیادی هم باشه ما کثرت خیلی اماره
پس چه نداشت شما هم تره
نه
دلیل این بحث متجاهرت فس
بله
صرف مخالفین نباید مطرح میشود چون بعضی هم متجاهرت فس میدونن اینجاش نبود که اینجا مطرح بشه
چرا یک اشاره ای کردیم ولی چرا باید هم حالا در یک چیزی در فرق بین سب و لعن ما اگر فرصت کنیم و وارد بشیم گیره بیشتر توضیح میدیم ببینیم متجاهر به فیض اشاره کردیم متجاهر به فیض خود آقایون میگن در صورتیست که علم به انه فسقون و تجاهر حالا اگر یک کسی درست مقلد یک مرجعی که اون مرجع یه چیزی رو حلال میدونه درست او میگه من مرجعم میگه حلاله لذا جهارن میاد جلو مرسی فیضیه ماهوشعیر میخوره مثلا ماهوشعیر اسلامی میخوره یکی دیگه میگه ما ماهوشعیر اسلامی نداریم مثلا احوت اینا درصدی الکل داره نخورید مثلا آیا شما میتونید بگید اون کسی که بر طبق فتوای مقلد خودش انجام میده متجاهر به فسق است نه اون جاهل قاصره یک وقتی از آیت الله بهجت در مشهد یه تابستونی بود خدا رحمتشون کنه آمده بودند و یه گعده ای بود مرحوم آقای فاکرم بود و دو سنه من گفتم آقا شما نسبت به مخالفین چی میگید بالاخره اینا خب آقای بهجت دیگه از اون ولایت تر ما سراغ نداریم دیگه در لعن و اینا هم که حدث عنه بلا حرج بالاخره من دیدم یه وقتی که اصلا ایشون متمسک آخری ممنون با تسبیح به لعن این خوب بگیم تقیه دیگه این که ضبط نشه الان مشکل نزد ایشون عرض کردم که نسبت بگیم و بودن اونایی که می فهمن حق از تعمیر تسبیح شده و چیزن اونا مسلم همین جهنم و چنین و چنین و تجاهر به فسق و همه اینا نسبت بهشون ثابت حالا مهم حرف اخیریشون اما بسیاری از اینا جاهل قاصر هم نمی فهمن بعد گفتن به همین تعبیر گفتن آیا ها شیخ ممکن آدم شیخ الاسلام هم باشه ولی جاهل قاصر باشه این عبارت شیخ که آدم باشه شیخ الاسلام این هم باشه ولی جاهل قاصر بالاخره او یه مقدماتی برای خودش چیده و طبق اون مقدمات میگه اینجور او رو ما میتونیم بگیم متجاهر به فسقه نه دیگه او دیگه نمیتونیم بگیم متجاهر به فسقه بله اونایی که میفهمن اونایی که میدانن از اونا میدانن حق و امیر مومنان علی علیه السلام معذارت مخالفت میکنن حدث عنهم ولا حرج نه تنها متجاهر به فسقه بل بالاتر
پس جا داره که یه بحث
بریم بالاتر میشه. باشه،
چرا کسی که در خفا گناه میکنه اما در علن ابایی از گفتنش نداره شاد جاوید نمیشه؟
نه، عنوان تجاهر به
میشه لاوبالی میشه بهش گفت،
میشه لاوبالی، میشه عنوان داد. این آیه رو بس کردیم، هو من الذین یحب ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، از این عناوین دیگه. بله، عنوان جاهر بالفسق نیست. جاهر بالفسق یعنی یعمل الفسق جهارا، مگر اینکه اینجوری بگیم که گفتن گناه انجام شده خودش گناه.
احادیثی داریم که
احادیثی داریم
بر خود گناه
استفاده، آره از اونها استفاده کنیم، خود این عمل گناه و بعد این داره با جهار به گناه ضمناً داره جهار به این گناه انجام میده. آره، داره مثل یک گناه کبیره ای داره انجام میده و اونم داره جهارن میگوید.
واضحه میتونه اقرار بگیره ازش که اگر مثلا گناه جزئی بگو
در حق الله به هیچ وجه، بلکه در حق الله داریم قاضی این داستان را آمدون. من خیلی نکاتی را بهش صحبت کنیم، من دیگه مسلحت بر انتقال نبود، من نکات مهمی بیشون گفتم، خیلی عمالشون هم اندهی خدا چیز کردم. ما بعد روایت بریم که اگر روایت معتبرم هست که اگر یه وقت کسی آمد اقرار کرد که آقا من مشروب خوردم، بعد خواستیم که بابا نکنه سرکه بوده تو خوردی، این حرف بذاره دهنش، در حق الله، اما در حق الناس نه. در حق الله روایت داریم، روایات زیادی هم داریم. حق الله
در دادگاه اقرار کنید دست میگیرن، یعنی دادگاه که هفته دو تکرار
دون. این صاحب اصل بودن خودش قریبه اینه
چی؟
صاحب اصل بودن
خب این بعضی گفتن ما این رو اولا باز این رو میگه وقت بحث کنیم خوب
کتاب
لو کتابون یعد من الاسود، این در عبارتهای آقایون به دو معناست، این رو باید بحث کنیم یک جا. گاهی ممکنه یک لونی از قوت داشته باشه، وساقت نیست، ولی گاهی نه، همین هم نداره.
کتابش مورد احتجاج به خود شخص داره،
نه کتاب یعد من الاصول
کتاب
فلجمله ممکنه
وساقت طرف است،
فلجمله ممکنه یک قوتی باشه، اونم فی بعض موارد. مختلف در بعضی جا از باب تزاحم، چرا جاسوس
بحث امور امنیتی اینا
و جاسوس از باب تزاحم چرا کاملا بله، حفظ کشور، حفظ نظام غیره چرا داری، اما نه این اگه برای اموری که چنین و چنان باشه نه. ولو یه وقت رئیس آگاهی خراسان با ما سفر حج من دیگه دیدم یک چیزایی میگه، میگه باجه ها اینجور شما میگید که دوزدی نمیگه، هر که بیاد اینجا تو هتل پنج ستاره ما اینجور شما میگید که
مگه به نفس اقرار
مگه میشه بدون کشیده و حالا اونا هم از باب تزاحم درست کنند و بالاخره تضییع حقوق مردم و چنین و چنان. یک بنده خدای دخترش عروس کرده بود، هر چی داده بودن مردم از بستی بانم از بچی بنده خود زندگی شد گذاشته بود تو خونه، آمده بود بره خونه مادرش، دوستم آمده بود رفت و در چی تو خونه بود جمع کرده بود دو سه ماه. آقا چیز کنیم رفته تو انتظامه تا مردم بیکارن دیگه، گرفتارن،
لازم داشته
یعنی
توافق اقوال که بعضی میگن توثیق داره بعضی میگن توثیق نداره، همین توافق اقوال
رو اینه
خب تسکیت رو بریکیم
مشکلاتی
دارن نقش شده که تسکیه نه حقا تسکیه تو این میسازه با این که دیگران ساکت بودن، حقا تسکیه تو
با این هم میسازه که
میسازه درسته بریم ما که چیزی نه
ایدیم
از اون کلام اطمینان پیدا نمی کنیم هیچی، ولی از نقل احبت و جارو معدل ابد، ولی از این این دو تا دلیل خیلی محکم اماره وساقت اینا یه حرفا داشت. اونم ابن داوود بگیر
خد چه نمیشه
این از سوالاتیست که حالا جدیه که باید یه جا بحث بشه با هم که داریم نظیر این مورد. مثلا ببینید ما خودمون این نقل رو قدح کردیم در ابراهیم ابن هاشم از نقل از وهب ابن وهب، اونجا قدح جایگاه پیدا میکنه به خاطر این که اختلاف نسخ فهرسته، لذا میگفتیم بعضی جا داره نقل معل واسطه یه بعضی جا بلا واسطه، نه نقل معل واسطه داریم نه بلا واسطه، اونجا مشکل دار میشه. اما اینجور جاها اگه قرینه نداشته باشیم نمیتونیم رفعیت کنیم ازش. مع ذلک فی النفس منه شیئون، یعنی اگر واقعا منحصر میبود به همون مطلب و هیچ روایتی نقل نشده بود در مجامع ما، خب همین صفوان نداشت، اگه هیچ نداشته باشه مثلا صفوان باشه هیچ نداشته باشه این جای تأمل جدی هست، ولی اینجا ابن ابی عمر داره، اون دلیل دوم هم هست به نظر ما دیگه خیلی ثابته. خب آقا گذشت دیگه ببخشید
دلیل سلطنت ولایت
من بعد این
مطمئن
کنم پدر نه این جای خودش دیگه الان نه ما همشه بلایت نه که دلیلی هم نداریم و بله اگر کسی مطلبی داشت بعد بگید مطلب رو من بینم چیه قابل بررسی.